راز و نیاز مؤمنان با خالق یکتا در دومین شب قدر و شب شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. حرم مطهر رضوی میزبان بزرگترین اجتماع شب قدر در ایران. افزایش 50% حمایت هموطنان از ایتام و محسنین در ماه مبارک رمضان امسال. تولید لخت ساز مایعات با هدف تسویه پساب صنایع. صرفه‌جویی 30% آب مصرفی مهمترین ویژگی این دستاورد. و شکست شدن حد نصاب مصرف بنزین نوروزی. میانگین مصرف روزانه در کشور به بیش از 121 میلیون لیتر رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام رو حضور شما تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم به این بخش خبری توجه فرمایید. آستانهای مقدس ائمه اطهار، مساجد و تکایا در سراسر کشور همزمان با دومین شب قدر و شب شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام میزبان عزاداران بود. بزرگترین اجتماع شب قدر در ایران هم در حرم رضوی برگزار شد. بیش از 40,000 خادم و خادمیار رضوی در بزرگترین اجتماع شبهای قدر ایران در حرم رضوی میزبان زائران بودند. مردم در شب 21 ماه رمضان و دومین شب قدر دست نیایش و راز و نیاز به سوی آسمان بالا بردند. سبحانك يا لا اله الا انت الغمس
اللهم اني اسال. برای ظهور امام زمان و آزادی مردم غزه دعا کردم.
مسلمین جهان مخصوصا مردم غزه، خداوند بهشون و امیرالمومنین کمک کنه که از شر اسرائیل غاصب خلاص بشن. اللهم انی اسالک باسم یا عاصم یا قائم، دعا میخوام که همه عاقبت بخیر بشه. بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله، بک یا الله. ما هم دست نیاز به سوی پروردگار به واسطه حضرت امیرالمومنین دراز کردیم که انشالله به خواسته دلمون برسیم.
به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. سبحانك يا لا
تمام گرفتارا رو انشاءالله خدا نجات بده.
یا من هو فی سلطانه قدیر یا الله.
رئیس جمهور در مراسم شب قدر 21 ماه رمضان و روز جمهوری اسلامی در حرم امام خمینی گفت در روز 12 فروردین 58 حکومتی با دو رکن جمهوریت و اسلامیت با رأی مردم شکل گرفت.
دو مشخصه مهم داره جمهوری اسلامی ایران، رأی مردم. در رأس نظام ولی فقیه جامع الشرائطی که هم دین را میشناسد، هم دنیا را میشناسد، هم جامعه را میشناسد، هم مردم و نیاز مردم را میداند برای اداره جامعه اسلامی. دوم، مشخصه نظام اسلامی آن است که روابط بین مردم و جامعه و حکومت بر اساس دین و آموزه‌های دینی تنظیم شود.
آقای رئیسی گفت با مشارکت مردم بسیاری از مسائل و مشکلات حل شده و بیش از گذشته حل خواهد شد. رئیس جمهور افزود اگر کشورهای اسلامی به جای اعتماد به آمریکا و استکبار جهانی به آیات حیات بخش قرآن عمل می کردند، وضع مردم غزه و فلسطین این نبود.
در مقابل ظالم و ستمگر بایستید و از مظلوم دفاع کنید. موضعی که امروز جمهوری اسلامی ایران داره در دفاع از غزه و فلسطین مظلوم.
همزمان با دومین شب قدر برخی ایرانیان زائر کربلای معلا شدند تا در بین الحرمین بهترین تقدیر را در یک سال پیش رو طلب کنند. زائران علاوه بر حاجات خود دعا برای رهایی مردم غزه را فراموش نکردند.
از راه‌های دور آمده اند.
از تهران اومدیم.
از اصفهان اومدیم.
شهرکرد. از سوسرکان همدان اومدیم.
تهران.
بود مسافت را طی کردند تا در شب قدر بین الحرمین باشند. در مجاورت دو برادر امام حسین علیه السلام و حضرت عباس.
خیلی صفا داره تو بین الحرمین شب قدری باشی. کنار این دو تا عزیز بزرگوار.
بیشتر آنها اولین باری است که شب قدرشان را در کربلا قرآن به سر می‌گیرند.
باور نمی‌کردم تو سفر اولم لیاقت داشته باشم یه شب قدر بین الحرمین باشم. خیلی حال هوای خوبی داره. آرزو می‌کنم که همه آرزومم قسمتشون بشه.
در کنار دعاهای خودشان یک خواسته مشترک هم بینشان وجود دارد.
مردم غزه و فلسطین به چه شرایطی سختی الان هستند. این بچه‌های بی‌طفلای بی‌گناه پدران اینجوری به خاک و خون کشیده میشن. خیلی متاسفانه برامون سخته.
تمام مسلمانای دنیا تقاضا دارن که دست به دست هم بدن بتونیم این مشکل این قدیه چرکین اصلی دنیا از صفحه روزگار محو کنیم به امید روز پیروزی مردم غزه و مقاومت غزه.
دعا میکنم توی این شب قدری که اهل غزه مثل ما بتونن این امنیت، این آرامش، این احساس زیبایی رو که ما اینجا تجربه کردیم رو انشالله تجربه کنن.
محمود بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش 50% حمایت هموطنان از ایتام و محسنین در ماه مبارک رمضان امسال. به گفته معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، هموطنان خیر در طول سال حضور چشمگیری در پویش‌های مختلف جهادی برای حمایت از افراد کم برخوردار دارند و امسال با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و سال نو، این حضور خیرخواهانه در اکرام ایتام و محسنین افزایش بیشتری داشته است.
نامش بهشت است. یکی از پایگاه‌های کمیته امداد و خیرانی که در ماه مبارک رمضان برای شرکت در پویش به عشق علی در طرح اکرام ایتام و محسنین مراجعه می‌کنند.
با دخترم پسرم بعد بهشون گفتم که می‌خوایم بچه‌ها هر کدومتون یه دونه رو انتخاب کنید، بردارید ماهیانه یه مبلغی بریزین که هم حس خوبی به خودتون دست بده، هم که انشالله باقی سالات بچه‌ها باشه.
یکی رو که قبلا داشتم، این یکی هم الان دیگه خدا خواسته اضافه شده.
بسیاری از خیران حاضر به مصاحبه نبودند، اما خالی از لطف نبود شنیدن حس و حال اونهایی که برامون از تجربه یتیم نوازی گفتند.
خیلی خوبه، اصلا آدم این کار رو میکنه حال خوب داره.
همین که الان دخترم میگه که یه بچه به خانوادمون اضافه شدهش، خب این خیلی برای خودش خوبه، هم برای خود ما.
وقتی که یه کار خیر رو انجام میدم خودم خیلی لذت میبرم.
اما خیلی از حامیان هم با نیت قبلی شبهای قدر رو برای این کار خداپسندانه انتخاب کرده بودند.
امام علی خودش حامی یتیما بوده دیگه.
فرزند
یکیشو به نیت پدرم میکنم برای خودم.
در کنار دیدن خیرانی که با وسواس در میان شناسنامه‌های ایتام جستجو می‌کردند، شنیدن تجربه مددکاران هم خالی از لطف نبود.
پارسال دقیقاً ماه رمضان شب قدر بود، یه خانومی اومده شناسنامه رو که برمی‌داشت، من دیدم گریون فرمو پر می‌کنه. دقیقاً 4 ماه بعد از اون زمان دیدم در اتاقم باز شد، یه خانومی با یه جعبه شیرینی اومد تو اتاقم. بعد دیدم چهرهش برام خیلی آشناه، بعد اومد منو بغل کرد و اینا، بعدم گریه کرد گفت ماه رمضان خاطرتون هست من اومدم یه بچه برداشتم؟ گفتم بله. گفت 7 سال بود من بچه دار نمی‌شدم، اون شبم به اون نیت اون دختر خانمو برداشتم و نذر کردم که اگر بچه دار شدم و دختر شد دقیقاً هم اسم همین دختر خانم.
پذیرای یاری شما عزیزان.
هموطنان علاوه بر حضور در پایگاه‌های کمیته امداد میتونن با ارسال عدد 1 به سرشماره 3333 در پویش به عشق علی در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کنند. بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک واحد فناور موفق شدند با هدف تصفیه پساب صنایع، لخت‌ساز مایعات را تولید کنند. توسعه فناوری‌های تصفیه منابع آبی از جمله اهدافی است که در سال گذشته دانش بنیان‌ها آن را دنبال و محصولات متعدد بر اساس نیاز صنایع تولید کردند.
در روزگاری که آب هست اما کم است، فناوران جوان کشورمان در سال گذشته آمدند به کمک این کم آبی، آن هم با فناوری هایی که هدفشان استفاده بهینه از آب در صنعت بود. لخت‌سازهای بومی یکی از این فناوری هاست که پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر آن را پای کار کمک به کم آبی آوردند. آقای منوچهر خراسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر:
پلی آکریلامیدها مولکول‌های پلیمری هستند با جرم مولکولی خیلی بالا. به هر پراکنه‌ای که اضافه بشن، این باعث میشه که بخش‌های مختلف این مولکول به آلودگی‌های اون ماده معلق شده در آب میچسبه و باعث سنگین شدنش میشه و در زمان خیلی کوتاهی باعث شفاف شدن آب میشه.
دستگاه اوزونساز یکی دیگر از خدمت فناوران جوان کشورمان به صنعت آب در کشور است. دستگاهی 0-100 ایرانی که تنها با کمک گاز اوزون پساب صنایع بزرگ را به چرخه صنعت باز می‌گرداند. آقای دامون نوری حسار، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
کارخونه های مثلا نساجی که پسابشون رنگ داره، با استفاده از سیستم های اوزون جنراتور در واقع این رنج خونسا میشه و هر گونه میکروارگانیسمی در آب باشه، خروجی اون آب به مصرف کشاورزی و مصارف دیگر هم میتونه استفاده بشه. مخصوصا الان که بحران آب داریم، فوق‌العاده این دستگاه در واقع نقش ایفا میکنه.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، سالانه بیش از 4 میلیارد متر مکعب آب در صنعت کشور استفاده می شود. حالا و با کمک این فناوری ها 30% از این بیش از 4 میلیارد متر مکعب آب با بازچرخانی پساب صنایع هدر نمی رود. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
حد نصاب مصرف بنزین نوروزی شکسته شد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت 11 فروردین 130 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شد که بالاترین حجم توزیع روزانه بنزین از ابتدای سال و 18% بیش از مدت مشابه پارسال است. جعفر سالاری نسب گفت از 1 تا 11 فروردین امسال روزانه به طور میانگین 121 میلیون و 700 هزار لیتر بنزین در کشور توزیع و مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6.2% افزایش نشان می‌دهد. گردشگری معدن، تجربه‌ای متفاوت برای مسافران نوروزی. مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق می‌گوید این مجموعه صنعتی معدنی از ظرفیت بسیار بالایی برای جذب گردشگر برخوردار است، به طوری که در نوروز امسال تا کنون روزانه بیش از 1500 نفر از مسافران نوروزی از پیت یا گودال معدنی چقارت بازدید کردند. به گفته حمیدیان، بازدید از گودال معدنی، موزه سنگ آهن و آشنایی با ابزارالات اکتشاف و حفاری و چگونگی استخراج معادن برای مسافران از جذابیت بسیاری برخوردار است.
گردشگری تأثیرات چشمگیری بر فرهنگ و تحول اقتصادی هر منطقه دارد و موضوعی که امروز مورد توجه کشورهای معدنخیز جهان قرار گرفته، گردشگری معدن یا ژئوتوریسم. حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق:
در کنار سایر برنامه‌های تفریحی و ورزشی و گردشگری مختلف و توریستی متفاوت، به شدت برای مردم جذاب معدن و کار پیچیده و خاصی که داره اینجا انجام میشه به شدت مورد استقبال مردم هست.
همین که این بازدیدی که انجام شده، اگر استعداد یکی از بچه‌ها را شکوفا بکنه به سمتی که اونا دوست داشته باشن و برن به سمت رشته معدن، همین کفایت میکنه.
با سفر به شهرستان بافت در کنار نخلستان‌ها و کویر می توانید گردشگری معدن را نیز تجربه کنید.
تصورم از معدن این بود که مثلا فکر می‌کردم یه قاره باید برن تو مثلا بکنن بیارن، ولی همچین جایی رو اصلا تصور نمی‌کردم. خیلی عالیه، خیلی قشنگه.
جالبش این معدن، این یه کوهی بوده قدیم، اندازه شد 3-4 برابر این کوه الان رفته پایین.
ما در گلی که با آب نزدیک به 38 تا آنوماری داریم که 8 تا اون داره استخراج میشه و 30 تا هم دست نخورده داریم، ولی مادر معدن گلی که با معدن چغارده.
بازدید از معدن چغارت و موزه سنگشناسی در ایام نوروز تجربه ای متفاوت را برای گردشگران رقم میزنند.
خیلی جذابه که چقدر عمق زمین ذخیره داره.
ما بیشتر با این سنگ های معدنی آشنا بشیم، با شکل و رنگشون و خواصی که دارن.
روزانه بیش از 1500 نفر از پیت معدنی چغارت بازدید میکنند. بدون تردید در گردشگری معدن رابطه انسان با طبیعت تبدیل به درآمد، رونق شهرها و توسعه صنعت گردشگری خواهد شد. هانیه محمدی، باشگاه خبرنگاران جوان، معدن چغارت بافق.
وزرای امور خارجه ایران و مصر در گفتگوی تلفنی با طرح رژیم صهیونیستی برای کوچ اجباری مردم فلسطین از نوار غزه مخالفت کردند. آقای امیر عبداللهیان و سام شکری در این گفتگو همچنین بر ضرورت اقدام‌های مؤثر نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از تهاجم رژیم اشغالگر به رفح در جنوب غزه تأکید کردند. دو طرف با ابراز نگرانی شدید از استمرار کشتار غیرنظامیان فلسطینی و وضع وخیم انسانی در باریکه غزه، ادامه تلاش‌ها و تحرکات سیاسی برای توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی و اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت و همچنین لزوم ارسال کمک‌های انسان دوستانه بین‌المللی برای ساکنان غزه را ضروری دانستند. وزیران امور خارجه دو کشور تحرکات مثبت ماه‌های اخیر در روابط دو جانبه را نیز بررسی کردند. عضو دفتر سیاسی حماس بار دیگر بر ضرورت برقراری آتش بس، عقب نشینی نظامیان صهیونیست از نوار غزه، بازگشت آوارگان و بازسازی این منطقه تأکید کرد. اسامه همدان افزود تا کنون هیچ سخنی درباره دور جدید مذاکرات غیر مستقیم با این رژیم مطرح نشده. همدان با اشاره به اینکه صهیونیست ها تا کنون درباره تعهداتشان هیچ واکنشی نشان ندادند و وقت کشی می کنند گفت، رژیم اسرائیل می کوشد در مسیر مذاکرات مانع تراشی کند و اگر به لجاجت ادامه دهد این تلاش با بن‌بست مواجه خواهد شد. عضو دفتر سیاسی حماس گفت مقاومت فلسطین برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی به رفح آماده است. ده ها هزار صهیونیست در قدس اشغالی به خیابان ها آمدند و با تجمع در مقابل کنست، پارلمان رژیم صهیونیستی خواستار کنارگیری نتانیاهو نخست وزیر و کابینه‌اش شدند. به گفته شاهدان این بزرگترین تظاهرات ضد نتانیاهو از آغاز تهاجم نظامی به نوار غزه بوده است. تظاهر کنندگان همچنین به معافیت اعطا شده به یهودیان سنتی بسیار محافظه‌کار از جنگ اعتراض داشتند. پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن تظاهر کنندگان با آنها درگیر شد. نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا خواستار بمباران هسته‌ای غزه شد. تیم والبرگ پیشنهاد کرده است که مانند ناگاساکی و هیروشیما یک بمب هسته‌ای روی غزه انداخته شود و به سرعت کار تمام شود. روزنامه گاردین نوشته والبرگ این اظهارات را در جلسه‌ای که صدایش ضبط شده در میان گروه کوچکی از حامیان خود مطرح کرده است. این نماینده جمهوری خواه در کنگره آمریکا همچنین گفته که آمریکا نباید پولی را صرف کمک به مردم غزه کند و بهتر است به جای آن برای اسرائیل که بزرگترین متحد آمریکاست هزینه کند. نتایج اولیه انتخابات شهرداری‌ها در شهرهای مهم ترکیه از پیشتازی مخالفان دولت این کشور حکایت دارد. طبق آمار رسمی در سه شهر مهم استانبول، آنکارا و ازمیر، نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق اکثریت قاطع آرا را به دست آوردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در واکنش به این نتایج گفت: انتخابات شهرداری‌ها پایان کار نیست، بلکه یک نقطه عطف است و باید نتایج انتخابات شهرداری ها را تحلیل و خود را نقد سازنده کرده. حزب جمهوری خواه خلق مخالف دولت حاکم ترکیه است. آقای بیگلو و خبرهای ورزشی امروز.
تشکر میکنم از شما همکاری گرامی. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. رقابت های فوتبال باشگاهی دیشب در اروپا پیگیری شد و از هفته سیوم لیگ برتر انگلیس لیورپول در آنفیلد 2-1 برایتون رو شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. در آخرین و حساس‌ترین بازی هفته هم منچستر سیتی و آرسنال در ورزشگاه اتحاد مقابل هم قرار گرفتن که این بازی در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در جدول پس از لیورپول 67 امتیازی، آرسنال با 65 و من سیتی با 64 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در چارچوب هفته سیوم لیگای اسپانیا هم خیرانا 3-2 بتیس را از پیش رو برداشت. آلاوس با 1 گل مغلوب سوسیداد شد. بازی تیم‌های سلتا ویگو و رایو وایکانو هم به تساوی بدون گل انجامید. در آخرین بازی هم تیم صدرنشین رئال مادرید در برنابئو با 2 گل رودریگو در دقایق 8 و 73 بیلبائو را شکست داد و با 75 امتیاز در صدر جدول باقی موند. تیم‌های بارسلونا با 67 و خیرونا با 65 امتیاز در جایگاه دوم و سوم هستند. هفته 27 بوندسلیگا آلمان هم دیشب با برگزاری 3 دیدار خاتمه یافت و تیم‌های بوخوم با دارمشتاد 2-2، اشتوتگارت با هایدنهایم 3-3 و آگزبورگ با کلن 1-1 مساوی شدند. در جدول بایر لورکوزن با 73 امتیاز در صدر قرار داره و تیم‌های بایرن با 60 و اشتوتگارت با 57 امتیاز دوم و سوم هستند. تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدارش در سال جدید با 1 گل مقابل مثل رفسنجان به برتری رسید. سرخپوشان پایتخت که خودشون رو برای شروع مجدد مسابقات لیگ آماده می‌کنن، دیشب در دیداری تدارکاتی به مسافه مثل رفسنجان رفتن و در پایان با تک گل فرشاد فرجی به پیروزی رسیدند. با اعلام اسکای اسپورت، سردار آزمون مهاجم مصدوم روم برای بازگشت به میادین حداقل 3 هفته دیگه زمان نیاز داره. بدین ترتیب آزمون 3 بازی در سری آ و 2 بازی در لیگ اروپا مقابل میلان رو از دست خواهد داد. و سینر ایتالیایی قهرمان تنیس مسترز میامی شد. در دیدار نهایی مسابقات 1000 امتیازی مسترز میامی در آمریکا، یانیک سینر از ایتالیا مقابل دیمیتروف از بلغارستان در دو دست و با نتایج قاطع 6-3 و 6-1 به برتری رسید و جام قهرمانی رو بالای سر برد. تشکر میکنم از همراهیتون با خبرهای این بخش.
شبکه قرآن. قرآن کریم در ضمن آیات 16 تا 18 سوره قاف به موضوع ثبت و ضبط اعمال انسانها برای روز حساب اشاره دارد. قرآن کریم نخست از علم بی پایان خدا و احاطه علمی او به انسانها سخن گفته می فرماید: ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم. توسوس از ماده وسوسه به گفته راغب در مفردات به معنی افکار نامطلوبی است که از دل انسان می گذرد و اصل آن از کلمه وسواس گرفته شده که به معنی صدای زینت‌آلات و همچنین پیام و صدای مخفی است. منظور در اینجا این است که وقتی خداوند از خطورات قلبی آنها و وسوسه های زودگذری که از فکر آنها می گذرد آگاه است، مسلماً از تمام عقاید و اعمال و گفتار آنها با خبر است و حساب همه را برای روز حساب نگه می دارد. حال با این مقدمه شنونده تلاوتی خواهیم بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی، شامل آیات 16 تا آخر سوره قاف و آیات 1 تا 17 سوره الرحمن به مدت حدوداً 31 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الله أكبر عليك سَائِقٌ